میخواین من یه تذکری بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. این تجربه این نوع برخورد را آیا میشه اینطور صحبت کرد که رابطه با متن در عین حضور؟ ببینیم ما یه وقت داریم متن میخونیم و رابطه یه مفهومی بیشتر پیدا میکنیم با متن. حالا میخوام ببینیم که این تجربه که با متن رابطه داشته باشیم اما نسبت به متن یه حضوری را دنبال کنیم که همین که حضور بیاد وسط دیگه ظرفیت کلمات بیشتر از حالت عادی میشد. خودمونم همین طوری میگم نه این طرف بنیانش بیش از الفاظش با ما داره حرف میزنه. در واقع میشد گفت که جمع شخصیت خودمون و شخصیت گوینده و متن به وسط میاد.
حضور مؤلف
و نه نفس این که با متن حضوری رابطه برقرار کنیم. وقتی همچه جمع میشه که عملا سه چهار تا چیز با هم میاد وسط. جمع خودمون، این که رابطمون با متن حضوریست، خودمون هم که دور هم میشینیم. دوباره تاکیدم اینه با که اون چه پیش میاد این که این الفاظ دارد یه چیزی را بیش از معناش با ما در میون میگذره. تلاشمون اینه که ببینیم این کار میشه که اما بازم محور متن خوانی باشد که دغدغمون باشد که با متن میشه یه همچین مطلوبی را دنبال کرد. داریم مثلا خود شعر همچین کاری ازش میاد اما شعر آخرش گرفتار قافیه است. بیچاره دیگه مولوی این هم آخرش خودش میگه قافیه اندیشم و زحمتم. این عرض منه. عنوانش هم مهمه. میخوام تو این چند جلسه هی داشتیم رو یوم الفصل میخواستیم صحبت کنیم. به نظرم این عنوان یه خود جدیه. جایگاه یوم الفصل در سلوک، یعنی در نسبت یک نوع حضور از مادون به مافوق ما میخواییم بگویم که یوم الفصل خدا جلوی ما گذاشته است. شواهده مونم اینیم قرآن کمک میکنه. خیلی بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جایگاه یوم الفصل در سلوک. فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نصفت و اذا الرسل اقتت لأی یوم اجلت لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل. بعد از آن که انسان نسبت به آیات اولیه سوره مرسلات در معرض نفحات الهی قرار گرفت، فرمود انما توعدون لواقع. از این طریق خبر از وقوع موقعیتی می دهد که به صورت چشمندازی در مقابل انسان قرار می گیرد که وقوع آن حتمی است. و سپس جواب این سؤال را داد که چرا وقوع آن به تأخیر می افتد. در نگاه آفاقی شرایط وقوع آن عبارت است از آنگاه که ستارگان محو می شوند و آسمان می شکافد و کوه‌ها از جای خود کنده می شوند و برای رسولان وقت تعیین می گردد. و در نگاه انفسی شرایط وقوع وعده‌ای که در پیش است با انصراف نظر نفس ناطقه از دنیا به سوی عالم معنا و حقیقت پیش می آید. اینجا بود که متذکر می شود تا این سیر طی نشود همچنان آن حضور به تأخیر می افتد.
این دیگه خبر نیستا، یه چشم اندازه. خبر رو که دیگه معنی نمیداد عقب بیفته ده جلو بیفته. میگه این چی داره عقب میفته؟ این که تو نمیتونی هنوز اون حضور را باش پیدا کنی.
اینجا بود که متذکر می شود تا این سیر طی نشود همچنان آن حضور به تأخیر می افتد و زمینه تحقق یوم الفصل فراهم نمی گردد. یوم الفصلی که بسی بلند مرتبه و متعالی است و برای درک آن باید در زندگی خود ذیل شریعت الهی تلاش ها کرد تا در افق شخصیت ما به ظهور آید.
آره این چیزی پیچیده ایه. خدا رحمتش کند ملا صدرا، این واقعا اون اصالت وجودم خب چیز عجیبیه. یه در عین اینکه وجه مطلق داره همه حال هم در صحنه است. حالا شما زود با مسئله تشکیکی بودن وجود مسئله رو میخواین تمام کنید. خب تشکیکی وجود یعنی اینکه همیشه در صحنه است. ما حیفه که این معارف بزرگ تشکیک وجود رو تبدیلش کنیم به یه مجموعه مفهوم. یعنی همون که وجه اطلاقی داره و دارد بس متعالی است همین حالا پیش ما هست. وقت ببینید میگه که و برای درکان باید در زندگی خود ذیل شریعت الهی تلاش ها کرد تا در افق شخصیت ما به ظهور آید. خب شما اشکال نکنید که خب آخه این که یه حقیقت متعالی است در ابدیت ظهور میکنه. خب همین حالا یه جوری در افق شخصیت ما به ظهور میاد. وقتی که اون مسئله که بسیاری مسائلی که امروز بشر نتونسته خودش را درست بچشه مال اینه که این میدان رو درش وارد نمیشه، میدانهای دیگه ای را وارد میشه. خیلی سعی ما اینه که مشخص بشه در عین اینکه همی حالا میتونه در افق خودش یوم الفصل داشته باشد باید بسیار در تقوا و رعایت شریعت خودش مقید باشد تا این براش یه سرمایه گذشت و بعد گذشت و هی گذشته بعد از گذشت، یا بگویم هنوزه بعد از هنوز پیش بیاد براش. وگرنه
از آن غفلت می شود و مورد تکذیب قرار می گیرد که خسارت بسیار بزرگی است. و در این رابطه فرمود ویل یومئذ للمکذبین، در آن روز که روز فصل است وای بر آنها که آن روز را تکذیب و انکار کرده باشند، زیرا تلاش نکردند تا حجاب نجوم قوای نفس ناطقه با نظر به حقایق عالم بالا محو شود و کار نفس ناطقه از حضور در دنیا به حضور در قیامت بکشد، به همان معنایی که به ما فرمودند موتو قبل ان تموتو، قبل از آن که از بدنهای خود بمیرید در توجه نفس خود به دنیا بمیرید و سعی کنید در همین دنیا به ابدیت خود منتقل شوید، همان طور که رسول خدا فرمودند الان قیامتی قائم، همکنون که در دنیا هستم قیامت من قائم و برپاست، که همان بقای بالحق است و انصراف از عواملی است که موجب غفلت از این حضور می شود. حضور فوق الذکر با سیر من الخلق الی الحق شروع می شود و با سیر بالحق فی الحق ادامه می یابد، که در آن شرایط انسان با خدا در جلوه اسماء حسنایش زندگی می کند. سالک در این مرحله هرچه می بیند همه را آینه ظهور اسماء الهی می بیند، از غذایی که می خورد و نظر کردن به حضرت رزاق بگیر تا هدایت‌های باطنی که با اسم محیی و یا اسم هادی برایش ظهور می‌کند، و انسان از این طریق از غیر خدا انقطاع پیدا می‌کند. مرحله سوم مقام جمع بعد الفرق است که سالک در هر مظهری همه انوار اسماء را در اسم الله می‌یابد، به همان معنایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، که در هر چیزی حضرت الله را می دیدن، زیرا بالاخره حضرت الله از تمام جهات در همه جا حاضر است، هرچند ما او را در مظهری از مظاهر مثلا به نور اسم هادی می آبیم. مرحله سوم یعنی مقام جمع بعد از فرق عالی ترین مقامی است که انسان می تواند در آن حاضر شود تا مقدمه ای برای حضور در یوم الفصل باشد، مقامی که از عظمت آن همین بس که خداوند خطاب به پیامبر خود می فرماید و ما ادراک ما یوم الفصل، زیرا ساحتی است که به طور خاص در اختیار خداوند است و او همچنان حضور در آن را برای سالک به تأخیر می اندازد تا هر وقت صلاح دانست. عمده توجه به آن ساحت است که بسیار کارساز است.
ببینید دیگه، یعنی اینجا خیلی حرفه که هم ما میبینیم که باید منتظر باشیم، هم هستیم، عمده توجه به آن ساحت که ما کجا باشیم که نه انکار یام الفصل بکنیم و نه ما یام الفصل رو به راحتی بتونی بفهمیم. خیلی تکرار بحث قبلیه، اما این بالاخره ما رو کجا نگه داشته است که از اون طرف میگه و موعد را که ما یام الفصل، از اون طرف میگه وای اگه تکذیبش کنی که ول نمیشه این بحثا کرد. جمع اینا چی میشه که ما در عین اینکه ما در توجه حضور یام الفصلی خودمون باید مستقر باشیم، از اون برم نمیتونیم به راحتی ادعا کنیم که یام الفصل پیش ما هست. ببخشید،
عمده توجه به آن ساحت است که بسیار کارساز است و انسان را به نوعی در بر میگیرد و در راه قرار میدهد. برعکس آنهایی که نتوانستند به آن افق توجه کنند و آن را انکار می نمایند، اینان در سراسر زندگی در ظلماتند. اگر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ما ادراک ما یوم الفصل، و از طرفی در ادامه فرمود ویل یومئذ للمکذبین، می توان متوجه شد که ما باید به نحوی با یوم الفصل ارتباط داشته باشیم که آن را تکذیب نکنیم. اینجاست که عرض شد باید در افق و چشمانداز خود به آن ساحت نظر داشت و همین امر نوعی بهره‌مندی از آن است و ما را به صورتی خاص در بر می گیرد. مثل آنکه مسیر حرکت به سوی زیارت امام حسین علیه السلام شما را در بر می گیرد و احساسی در راستای آن مقصد و مقصود برای شما پیش می آید و بودن خاصی را احساس می کنید. این آن امری است که انسان در روی کرد به سوی حقیقت باید در خود حاضر کند و همین امر موجب می شود که نسبت به آن مقصد بیگانه نباشید تا انکار و تکذیب کنید.
وقت اینجاست که حق بده که بگن اگر نگاه متافیزیکی بکنید اولا انکار کردید. ببینید میگه و این آن امری است که انسان در روی کرده به سوی حقیقت باید در خود حاضر کند. در نسبت با حقیقت چیا ما باید در خودمون حاضر کنیم؟ این که فقط یه نوع احساس است. آنی که فکر کردیم خب دیگر اولا یه نوع انکار میشه، یعنی پیشمون نیست. نمیخوایم اون طرفی که اینا به عنوان یه باور داره در جهنمیش کنیم، اما به اون معنایی که مقصد شریعت هم با این تمام شده است نه، شاید بگم اصلا مقصد شریعتی نبوده است. اما این نبوده است، من کاری ندارم اون طرفش، ما میخوایم جهنمیشون نکنیم، اما اینم اگه مؤید قرار بگیره بسیار اشکالاتی که بشر امروز به دین دارید داره به جا میشید. تأکیده من فقط همینه که جمعش چطوری بکنیم که نسبت به حقیقت یه چیزی در ما حاضر میشه و سلام. این چیه که در ما حاضر میشه؟ همطور که خودتون بلدین، لا رسم لهو ولا اسم لهو، اما هست یعنی وقت نتیجه بعدش میشه که دیگه نسبت همون نسبت تذکر میشه، نسبت المومن و مرآت المومن میشه که حالا شاید من عرایز داشته باشه.
این آن امری است که انسان در روی کرده به سوی حقیقت باید در خود حاضر کند و همین امر موجب می شود که نسبت به آن مقصد بیگانه نباشید تا انکار و تکذیب کنید. همانطور وقتی خداوند را رزاق می یابید نسبت به آینده‌ای که رزق شما به شما می رسد احساس آرامش دارید، و یا وقتی او را حافظ آبروی خود می دانید قضیه همینطور است. مثل حضوری که در شب قدر پیدا می کنید و همان حضور کافی است تا تقدیری بس ارزشمند برای سال آینده شما رقم بخورد بدون آنکه آن تقدیر را حس کنید، ولی می توانید نسبت به افقی که مقابل شما گشوده می شود بیگانه نباشید. شبیه آن که در معرفت نفس تنها بودن خود را به عنوان بودن احساس می کنید که اگر به جای نظر به هستی خود به چیستی خود نظر کنید آن حضور می رود.
و خودم حالا هایدگر میگه که از ارسطو تا حالا رفته است، ما هم نمیدونیم از کی رفته است، ولی بالاخره رفته است. یعنی ما الان در دینداری خودمون ببینیم، اول اونا روش فکر کردین دیگه، بالاخره ما به جای نظر به وجود شروع شد نظر به موجود در فلسفه، و این شد که امروز شد. غرب هیچی نیست، تمام غرب هیچ فرقی بین ترامپ ها بایدن نیست، جز این که به جای نظر به وجود نظر به موجود شد. همه اینا هم توشه، پوچی توشه، جنگ، حالا به قول معروف میگن نیهیلیسم فعالی و نیهیلیسم منفعل، از میخوام اینا رو میگم. و من میگم اینا داشته باشید تا بفهمین که کالای ما، به قول آیت الله حسن زاده، که بعضی ها میفهمن بایا کالای ما یه چیز دیگه است. واقعا با این دید صحبت دیروز حضرت آقا را ما دو جور میشه، ما یه جور میبینیم صحبت حضرت آقا را که کاملا حضوری نسبت به حضرت حق و این تاریخی که در بر گرفته است و داردن به این خوبی، به این خوبی یک نوع حضور در آینده و امیدواری نسبت به آینده، با این واژه های فوق العاده قرآنی و روایی دارم میگم. این از کجا اومده؟ من برمیگردم به همین که ما میدونیم خدا رزاق است. خیلی عذر میخوام دارم میگم، انگار گم نشه. ما دو جور میتونیم بگیم خدا رزاق است. یکی این که ببینیم بالاخره رزاق است، یعنی در این صحنه با همه این طوفان ها ما نمی بازیم خودمون را. یکی هم این که میگویم رزاق است اما هم تو دل واپسیم، یعنی نمیتونیم حاضر بشیم در حیاتی که خدا رزاق است، اما میدونیم یه دانایی که همین اندازه در حد دانایی است و آخرش هم میدونیم که خب میشه، اما این غیره این است که حاضر باشیم در افقی که حضرت رب العالمین را جهان رزاقیتش را حس کنیم. خودم تعبیرم نیست که صحبت های حضرت آقا بیش از اینا حساس بشید روش، دارد یک حیاتی را جلوی ما میذاره. خیلی عجیب است این همه حضورشون در رسانه ها و واقعا این پمپاژ بی آیندگی به طور معجزه آسا دارد میشه توی رسانه های بیگانه، و ایشون نه به عنوان منفعل از اونا، به عنوان اینکه نه ماورای نگاه اونها دارد یه صحنه ای رو جلوی ما ترسیم میکنه. این بحث ماست اینجا که اگر ما از هستی اومدیم چیستی، اون رفته است. حالا چی میمونه؟ دروغ که نیست که، همون وقت هم که شما مثلا بعضی بزرگان میان استدلال میکنن وجود تجرد نفسا، دروغ کنی ولی استدلال کنید وجود تجرد نفسا تا اینکه خودتون را در عالم حس کنید به عنوان یک موجود بیکرانه، اینا خیلی فرق میکنه. ببخشید.
توجه به دنیا و امیال دنیایی هم موجب میشود تا آن نحو حضور که در نسبت با یوم الفصل در انسان میتواند حاضر باشد به حجاب برود و عملا انسان گرفتار انکار آن حضور گردد، و از این جهت میتوان گفت نظر به یوم الفصل نحوه ای از بودن است برای انسان و راهی است که هرچه طی کند احساس حضور بیشتر میکند، در عین آن که همچنان برایش در اجمال است، ولی نه به دوگانگی بین خود و یوم الفصل، بلکه حضوری است در آغوش خدا با شدت و ضعف متفاوت، به طوری که هر اندازه تقوا رعایت بشود آن حضور شدید و شدیدتر می گردد و به یک معنا حجاب بین عبد نسبت به رب رقیق و رقیق تر می گردد و غفلت از این حضور خسران بزرگی خواهد بود. زیرا به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه، و من قام فیمه فقط زمنه، و من قال فیمه فقط زمنه، و من قال علامه فقط اخلامن.
دقت کنید، اصلا سوال نابود کننده است. کسی که این سوال بکنه عملا این سوال نشون میده همه چیز گم شده. بفرما.
هر کس بگوید خداوند در کجا است، او را در کنار چیزی قرار داده، و کسی که بگوید بر چیزی است، دیگر جاها را از او خالی پنداشته است. و مسلم در این دو حالت هرگز ارتباط و انسی با خدا ندارد، زیرا آنچه را در ذهن به عنوان خدا دارد
خدا نیست.
بنابراین باید ابتدا نسبت خود را با خداوند بیابیم.
این مهمه، یوم الفصل اینجا ما را حاضر میکنه. بفرما.
بنابراین باید ابتدا نسبت خود را با خداوند بیابیم و پس از آن هر اندازه دستورات الهی را رعایت کنیم و تقوا پیش نماییم، آن نسبت از اجمال به تفصیل می آید و هرچه بیشتر در فضای فنای از خود و بقای در او بیشتر حاضر شویم، بیشتر به اصیل ترین نوع بودن نزدیک و نزدیکتر می شویم، زیرا راه را پیدا کرده ایم.
مهم، من نمیدونم تو دستورات عرفانی ما قبلا چی مد نظرشون بوده است تحت عنوان فنای از نفس و بقای به حق. آیا همین منظوره؟ این چیزی خوبیه که ما این اجمال هی تفصیل میشه، حضور بعد از حضور میشه و حقیقتش اینه. اما گاهی تو آموزش دادن ها ما اون نتیجه‌ای که مخاطبمون میخواد بهش نمیده، بنابراین حس نمیکنه که باز هم داره خودش رو بیشتر مییابد. ببینید جمله اینه که و بیشتر به اصیل ترین نوع بودن نزدیک و نزدیکتر میشویم، زیرا راه پیدا کردیم. که حالا رو اینم باید خیلی حساس باشیم که ما اگر هر منزلی، هر سلوکی بیش از پیش ما را پیش خودمون حاضر نمی کند، انتزاعی یا متافیزیک بپرد.
یوم الفصل ساحتی است که با فنای از خود و بقای بالله به ظهور می آید و انسان در آن موقعیت خود را در معرض تجلیات الهی احساس می کند. به همان معنایی که ملاحظه کردید چگونه حضرت علی علیه السلام از حالت خود گزارش دادند و فرمودند ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده.
روز میخوام خستتون کنم، نسبت خودشون را بیشتر یافتن یا یه چیزی را بیرون یافتن؟ بیرون که همون چیه است. این چه میتونن در هر پدیده ای خودشون را بیشتر حاضر و حاضرتر بکنن؟ این طبق همین روایت این معلومه است که ما اماممون یه جای دیگه حاضر است، در این که بگردد بیرون با مثلا با برهان نظم اینا که اسمش دینداری نیست، که این یه چی بهش میگم به قول آقای متریه تذکر است. بفرما.
ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده.
پیش خودم،
زیرا همه چیز را در حضرت الله فانی میابند و در نتیجه حضرت الله را مقدم بر هر چیز احساس می کنم. این اصیل ترین حضور در عالم و در محضر حضرت حق است
و این
حقیقی ترین بودن است، به جهت عدم استقلالی که ما نسبت به حضرت حق داریم و در هویت تعلقی خود این رفت به حضرت حق هستیم. پس آنچه هست حضرت حق است به تمامه، که همان حضرت الله است و مسیری که با نسیم مرسلات یعنی انوار لطف الهی به نور شریعت محمدی شروع می شود، به نور شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم شروع شود. مسیری است که انسان را تا آنجا می رساند که نهایت آن مسیر حضور در یوم الفصل است و از این جهت انسان هر انداز خود را در این مسیر قرار دهد احساس می کند باز هم باید برود. به گفته جناب مولوی، می گریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون.
کی فرار از خیشتن آسان بود، یعنی میگه میشه اما باید بازم بریم تا هی خود بالاتر را پیدا کنیم. انا الیه راجعون نهایتش رجوع به اون است که تا خودمون با خودمون بیشتر حاضر بشیم.
این همان وعده در آیه 7 است که فرمود انما توعدون لواقع، شرایطی که انسان خود را در آغوش خدا احساس می کند بدون هر گونه دوگانگی بین خود و خدا و بدون آن که به اسم فنای فالله انسان بودن خود در آن مقام را احساس نکند، بلکه انسان در عین آن که خود را احساس می کند، احساس او احساسی است در بیکرانه هستی بدون هر گونه جدایی و در عین حال بودنی است که انسان آن بودن را در خود دارد، بودنی خدایی. این غیر از آن است که انسان در دنیا در بعضی امور وسیله تحقق اراده تکوینی الهی بشود بدون آن که آن بودن الهی را در خود احساس کند، مانند آن که بسیاری از مجاهدان صدر اسلام به اراده تکوینی الهی به میدان آمدند و با جبهه کفر مقابله کردند و قرآن در وصف آنها در ابتدای آیه 17 سوره انفال فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نبودید که کفار را به قتل رساندید ولکن خداوند آنها را به قتل رساند. ولی در ادامه آیه مذکور،
در ادامه همون آیه و یعنی یه آیه دو تا حرف را روبروی هم گذاشته است. ادامه بدید.
ولی در ادامه آیه مذکور وجه دیگری از بودن را که مربوط به رسول خدا است به میان می آورد تا ما را به خوبی متوجه امر دیگری بکند، ولذا با نظر به همان صحنه در خطاب به پیامبر خدا می فرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ای پیامبر آنگاه که اراده کردی تا به کفار تیر بیاندازی این تو نبودی که تیر انداختی ولکن خدا بود که تیر انداخت. ملاحظه می کنی که در این قسمت از آیه به اراده پیامبر نظر کرده و می فرماید آنگاه که اراده کردی، در حالی که در قسمت قبلی آیه این مطلب نیست، زیرا درست است که آنها با دشمنان اسلام مبارزه کردند، ولی معلوم نیست در این صحنه بودن خود را به عنوان بودنی خاص که غرق اراده خداوند است در خود احساس کرده باشند. به همین جهت نفرمود آنها با دشمنان خدا مبارزه نکردند آنگاه که مبارزه کردند، ولیکن خداوند بود که مبارزه کرد.
بله، تنها
با این مطلب، تنها به این مطلب اکتفا فرمود که آنها مبارزه نکردند ولیکن خدا مبارزه کرد، و از این طریق آنها مظهر تکوینی اراده الهی شدند و البته به شایستگی خاصی رسیدند. ولی آیا بودن خاصی را در این نحو حضور برای خدا برای خود دنبال کرده بودند و آیا بعد از آن بودن را پاس داشتند؟ شواهد بعدی نشان می‌دهد که برای بسیاری از صحابه چنین نبود.
این چیز عجیبیه. خیلی ببینید شما تو این قسمت آیه رو دوباره نگاه کنید، بالاخره یه عده‌ای کنار پیامبر اومدن دارن با دشمن خدا می‌جنگن. ولی خدا اومده است دو تا حضور را جلوی ما گذاشته است. یه حضور که معلوم است پیامبر نحوه بودنشون نحوه بودنیست که خودشون با شخصیت خودشون دستن، از رمیت به خود پیامبر برمیگه. وقت درست تو همین قضیه قبلش میگه که اونا جنگیدند و نجنگیدند، لا تقتلوهم ولکن الله قتلهم. من نظرم است که میخوام نمونش تو خود دفاع مقدسمون نشون بدم، همین موقعیت مهدی. ببینید یه عده‌ای یه عزمی دارید که میدونید این آینده مال ماست، یعنی خودش را ذیل اراده الهی تعریف کرده است با آگاهی از این حضور. من عموما سردار خودمونم، سردارای ما کوچه با وسط کوچه بودن، سردارای ما که نرفتن دوره ببینم چرا اینقدر مقاومت دارن، این مقاومتشون که حالا دیشب بحث شد از اولول ازمن. بنده در کمینه که اینا میفهمن که اون چه که دارن دارد خدا میکنه خودشون را با انتخاب خودشون در این حضور تاریخ جا دادن. یه عده دیگم عشق مبارزه با دشمن درشون ایجاد شده است. اما اولا دیدید که بعضی هاشون برگشتن اومدن، بعضی همین سردارامون راندخار شدن، یقیناً او وقتی که داشتن می جنگن نماز شبشون رو می خوندن دروغ هم نبود، اما نمی دونستن این شور شوریست که خدا فعلا در اینا انداخته. آیا اینا هم در این انتخابی ببخشید در این اراده خداوند اینا از آن خودشون کردن؟ باز دو تیپ شدن، یه دهی اون شور ایمانی را بدون اینکه خودشون حاضر باشن چشیدن ولی بعد ول نکردن. من خودم تجربه خودم رو میگم، بعد از چند بارم گفتم بعد از جنگ خیلی یه دهی از این بچه اومدن سراغ ما که آقا چیکار کنیم، یعنی میدونستن باید این شورشون را تعریف کنن که عرفان بخونیم نمیدونم قرآن بخونیم، اومدن ولی اکثرشون هم رفتن، در حدی رفتن که یه دهشون هم آدم های بی خودی شدن، یعنی گرفتاری ران تا تجارت اینوشم، یه دهشون هم نشدن. ولی این عجیبه که ما تو جبهه خودمون میبینیم اینا که مجاهدان خالصی هم بودن، چون که خودشون با بودن خودشون حاضر نشدن و یا این بودنی که میتونستن برای خودشون شک بدن و شک ندادن، بعد همه اون شور ایمانی رفت. اینجا نتیجه، حالا میخوام نتیجه که بگیرم، این تناقضی هم که باز تو همین موقعیت مهدی بود درست بود، یعنی هم اون جایی که مثلا داداش حمیدی باکری هنوز مونده است که کجاست، خدا میفرستدش در خط اول و مبارزه میکنه ولی بعد میگیرد، یعنی اون چه که بهش دادند و گرفت. خب بعضی مجاهدین ها خب نگرفتن، فرار کردن، هرچی آقا مهدی میگفت پس برگردین، خب اینا اومدن اما بعد نتونستن از آن خودشون بکنن. وقت نتیجه که میخوام بگیرم، ببینید این نتیجه هم درسته، اکثر بالاتفاق این مردم ما چشیدن اون نور را. ما اگه میتونیم کاری که به نظر من رهبر یا امام میکنن سعی میکنن متذکرشون کنن که خلاصه باد خور دستید بادا یادتان و برمیگردن، یعنی اگه اینا را یادشون بیاریم که در اون صفای ایمانی خودتون تا کجاها رفتید، همهشون زن و بچهشون را دیگه نخواستن، خواستن چی میگن هجرت کنن از خونه و زندگی، معلومه است یه چیزی را خدا اراده کرد از طریق اینا و اینا واقعا اون تیکه که با اراده خدا در اون تاریخشون حاضر بودن نور ایمان را چشیدن، الکی نرفتن به جنگن ولی بعدش نتونستن اونو از آن خودشون کنن. با همه اینا باز دوباره میگم، یعنی میشه بگویم همه ما تو همین صحنه ها، هم مهدی باکریم، هم حمید باکریم، همون خسرو به اصطلاح که بالاخره خواست داداشش ورده ده فرار کنه، همه ما همینیم. میموند که کجا حاضر بشیم در صحنه سرداری مهدی باکری حاضر بشیم، مهدی باکری امیدم به بچه، در صحنه خسرو حاضر بشیم خسرو، در صحنه حمید حاضر بشیم حمیدی. این صحنه ها رو حالا این طرفش خانومای ما هم عیال مهدی باکری هم، هم زهرا خواهری حمید باکری هم مهدی باکری هم، هم همسر مهدی باکری هم، همه اینا همن. ما آیا میتونیم که میدان را طوری تعریف کنیم، نکردیم طالبا، که اینا اون وجه همسر مهدی باکری بودنشون یا همسر حمید باکری بودنشون در میدون باشه، نگذاریم خب عاطفه خواهری طبیعی است که منم بودم، یعنی این خطاب منطقی است زهرا به مهدی، میگه خواهرت نبود، خب اگه مهدی داداش حمیده است خب باید رفت داداشش میورد، اما این مهدی باکری است به معنای سرداری که میخواد یه تاریخ بسازه، حالا همه داداشش هم، حالا همه را باید بیاره، یعنی این نه من از اینجا عرض کردم که آینه حضور تاریخی همیشه همین طوره، آیه فوق العاده است چطوری این دوتا را کنه خدا چقدر حواسش شما گفتی فیلم بردار چی میگم کارگردان سناریست حواسش بوده داره چی می نویسه دازم به قوله ایشون آخه حواسش به خیلی جمع باشه که یه خسرو تو این صحنه باشه یه مهدی باکری هم باشه من نمیدونم حواسش بوده است یعنی اما خدایی که به قلب اینا انداخته است حواسشون بوده حالا خدام که این قرآن نوشتت خوب حواسش بوده که این دو تاره باید کنار هم بذاره تا ما بفهمیم در صحنه های تاریخی دو نوع حضور میشه و وقتی یادتون باشه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم امیرالمومنین هم اینجا بودن یا نبودن امیرالمومنین که تو ما رأیت ازرم رأیت نبودن که خود قرآن داره به پیغمبر میگه اما بودن به دلیل همون روایه اما خودشون را بعد با این قرآن چون را میپرسم که از عطا آقام اشاره کردن که آیا شما بدون وحی میشه میگن نه بهمون وحی نمیشه اما با این حضور قرآنی خود تونستیم خودمون را هماهنگ کنیم من میخوام میگم امیرالمومنین چشیدن ولی ول نکردن یه دی چشیدن و ول کردن حالا میشه به زهرا مهدی بگه که تو یه چیز دیگه هم هستی منی تو داری الان داداشت ها وسط میبینی تو بیا با چشم داداشت که میخواد در همه این مجاهدین داداشی خودش را ببینه اینجا حاضر بشو و میشه یعنی من نظرم است که اینجا حق بدین به این دختر که بگه چرا داداشم را نیوردید ولی اونجا هم دیشب هم اشاره کرد ولی یه بنیادی در این حد چرا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم همه شما به اراده الهی حضرت حق چشیده این شمشیرایی که طلحه و زبیر فرق نمیکنه با طلحه و زبیر اینا با دست خدا جنگیدن تو روایت داریم که طلحه شکمش گرفته است از بس که روداش ریخت دست بیرون و دارد می جنگد 25 تا زخم هم برداشت البته ظاهرن امیرالمومنین 70 تا و اینا یادم رفته زخم اما خب واساده است و این یه چیز عجیبیست که ما میتونیم بفهمیم که حالا میخوام نتیجه بگیرم بودنها را ما متذکر بشیم که این بودنها گاهی بودنهایی هست که اصل اصیلش اینه که در عین بودن خدا بودن خودمون است که این آیه ما رمیته رو این تأکید داره ببخشید
با توجه به مقدمه فوق خواستم عرض کنم که این خداوند به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می کند و ما ادراک ما یوم الفصل حکایت از آن دارد که این حضور حضوری نیست که انسان بتواند آن را اراده کند بلکه کافیست در بودن خود را به حضور خدا در عالم حاضر کند تا ادراک آن ساحت برایش پیش آید و معلوم است آنهایی که نظر به این حضور ندارند آن را انکار می کنند ولی چون در قیامت با آن ساحت روبرو شوند سخت نسبت به آن بیگانه اند و احساس می کنند در آن شرایط هیچ جایی و جایگاهی برایشان نیست فرمود ویل یومئذ للمکذبین در حالی که انسان می توانست با حضور در آغوش خدا به اصیل ترین بودن که بودن به حق است برسد و خود را در بیکرانه ترین بیکرانه ها احساس کند فرمود هلاکت است برای آنهایی که هیچ درکی از آن حضور ندارند تا خود را در معرض نفحات الهی که با مرسلات و آصفات و ناشرات حاصل می شود قرار دهند و در افق زندگی در دنیا متوجه وعده ای شوند که حضور در آن را به عنوان امری واقع شدنی احساس می کنند هر چند به اجمال
نم خسته نشدید این لواقع را چرا جلو ماهه میگه امری واقع که امکان نداره واقع نشه ما دائم مطمئن باشیم که در اونجاییم هر چند اونجا نیستیم مثال رزاق بودن حضرت حقا ما مطمئنیم که رزقش به ما میرسه به معنای رزاق بودنش و در حیطه‌ای که رزقش به ما میرسد حاضرین نه امید داریم که انشاءالله میرسد نه حاضرین در صحنه ای که رزقش به ما میرسه
انسان کافیست حد وجود خود را حس کند تا خود به خود متوجه حضور آن نفحات الهی بشود نفحاتی که منجر به توجه و احساس حضور در وعده الهی خواهد شد و نهایتاً روبرو شدن با یوم الفصل. آری، کافیست انسان خودش با خودش رابطه داشته باشد و حضور اکنون بیکرانه جاودانه خود را احساس کند تا در حضور تاریخی آخر الزمانی بیش از پیش احساس حیات و گشودگی و بست از خود داشته باشد، وگرنه با روبرو شدن با فتنه های غلیظ آخر الزمان که حجاب احساس آن حضور است هلاک می شود. این که می فرماید شما درکی از یوم الفصل ندارید، به جهت آن است که یوم الفصل ساحتی است که انسانها را در بر می گیرد، نه آن که حالت ابژه داشته باشد و قابل تصور باشد، بلکه تنها با نوعی به خود آمدن متوجه حضور آن هستیم و گرفتار انکار آن نمی شویم. وگرنه چگونه می شود از یک طرف بفرماید تو چه درکی از یوم الفصل داری و از طرف دیگر بفرماید وای بر انکار کنندگان یوم الفصل آنگاه که یوم الفصل به ظهور می آید؟ مگر آنکه بحث در حس وجودی انسان است نسبت به یوم الفصل و نظر به اصیل ترین نحوه وجود انسان در راستای بقای الهی. در این حالت است که یوم الفصل به مرور برای انسان به تفصیل در می آید و جوابی خواهد بود برای سؤال لأیه یوم اجلت، که چرا آن وجه نهایی به تأخیر می افتد، با آن که خودش فرمود آن وعده‌ای که داده شد حتما واقع می شود و انسان وقتی در این مسیر قرار گرفت و منازل توحیدی شدن را یکی بعد از دیگری طی کرد، به تعبیر خواجه عبدالله انصاری به قسم النهایات می رسد که نهایت نهایت ها یعنی صدومین منزل است به نام منزل توحید، که در وصف آن می فرماید این توحید توحید خاصه است که از طریق علم به فنا شکل می گیرد، نه این فنا بلکه علم فنا.
این علم که اینا میگن یعنی حس حضور، اصلا منظور علم مفهومی نیست، جمله خیلی دقیقیه، بفرمان.
نه این فنا بلکه علم فنا،
چون اگه ندانی حضور خودت را در آغوش خدا یعنی هیچی شده، ما که نمیخوام هیچی بشیم، که جمله رو بفرمان.
توحید خاص با علم به فنا حاصل میشود و سالک در این مرحله میداند تجلی ذاتی یعنی چه.
خیلی عالی.
در حالی که خودش در حضرت واحدیت است، یعنی در مرحله قبل از فناء در ذات احدی، در این مقام سالک ناظر حضور حق است در همه عالم با تجلیات اسماء و صفاتش و حکم ازلی هر چیزی را مشاهده می کند که چگونه علم حق مبتنی بر معلوم ازلی حکم مخصوص آن معلوم را از ازل جاری ساخته است. بعد از آن که فرمود منکران یوم الفصل گرفتار خسارتی بزرگ می شوند، موضوع ضرورت عبرتگیری از هلاکت و بی ثمری تلاش های امتهای گذشته را پیش می کشد و می فرماید الم نهلک الاولین، آیا ما و نظام حکیمانه ما پیشینیان را گرفتار هلاکت و بی ثمری نکرد؟ در حالی که میدان حضور در توحید الهی برای آنها گشوده بود ولی به نتیجه‌ای که می‌توانستند برسند نرسیدند و به این معنا هلاک شدند و این غیر از مردن است. آنها هلاک شدند از آن جهت که به بودنی دست نیافتند که به حضور حق و بالحق در عالم حاضر شوند و از این نحو حضور غفلت نمودند و به آن وعده‌ای که خداوند به مؤمنین داده بود نرسیدند. ثم نتبعهم الآخرین، سپس به دنبال آنها و بعد از آن قوم دیگران را که از آن نحوه بودن غفلت داشتند هلاک کردیم. کذالک نفعل بالمجرمین، این یک سنت لایتغیر و حکیمانه است که بر مجرمین اعمال می کنیم از آن جهت که خود را زمینگیر امیال خود کردند و یوم الفصل را تکذیب نمودند. لذا به جای آن که جان خود را در معرض نفحات الهی قرار دهند، توجه کامل خود را متوجه دنیای سراسر جرم و تاریکی کردند و در نتیجه متوجه جهان گشوده ی عالم معنا نشدند و آن را تکذیب کردند. ویل یومئذ للمکذبین، وای بر منکران و تکذیب کنندگان حقایقی که در افق پیش روی انسانهای مؤمن قرار می گیرد. انکار آنها موجب می شود انکار کنندگان در همین دنیا با انواع مشکلات روبرو شوند، زیرا متوجه سنتی که اولین اقوام و اقوام بعدی را هلاک کرد نشدند و آن سنت را انکار کردند و تنها در محدوده زندگی مادی و توهمی خود به سر بردند، در حالی که همکنون استعداد حضوری متعالی و گشوده نسبت به جهان معنویت را در خود داشتند تا نه تنها از این هلاکت‌ها و بی‌ثمری‌ها نجات یابند، بلکه در حضوری قرار گیرند که تمام وجود آنها در طلب آن بود و انسان تنها با آن حضور احساس به ثمر رسیدن می‌کند که به یک معنا اجر غیر ممنون، یعنی پاداشی بی پایان است و پاداش بالاتری نمیتوان برای آن تصور کرد. نماد کامل چنین حضوری را در شخصیت چند بعدی حضرت علی علیه السلام میتوان یافت، شخصیتی که حتی بعضی از پیامبران در درک آن ناتوان بوده اند و در این رابطه داریم علت آن که خداوند حضرت یونس علیه السلام را گرفتار شکم آن ماهی در آن ظلمات کرد اهمیت ندادن به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است و حضرت یونس علیه السلام گمان می کردند همان نگاه توحیدی ایشان برای سعادت انسانها کافی است، در حالی که همه پیامبران باید تمام زوایای وجودی انسان را در عالی ترین وجه آن که نماد آن حضرت علی است می شناختند و حضرت یونس علیه السلام در ظلمات شکم ماهی به سرعت به خود آمدند که در کنار شریعت الهی باید ولایت تامه‌ای در میان باشد.
روایتش پایین صفحه خیلی عجیبیه، خیلی چیز میشه تو این روایت گیر آورد. این جواب بعضی دوستان فهمیدن که یعنی این آدم ها چی؟ یعنی وقتی پیغمبرش میگه که تو هیچی نیستی اگر که نماد حضورت رو، نماد حضور تعین میخواد، یعنی مفهوم که تعین نمیخواد که. قرآن بدون امیرالمومنین یه تئوری خوبی است، نتیجه هم نمیگیرن همطور که ملت ها نگرفتن. ولی این اول بحثه با که ما اگر تازه حالا میخوایم که بود، خواهش میکنم اینا هر جا خواستین با هم دیگه باید بحث کنیم، اگر رسیدیم که ما در بودن خودمون میخوایم خودمون رو جستجو کنیم، باز مفهومه بودن ما تعین میخواد، که میفرمان قرآن حتما باید پیام آورش خود قرآن باشد، پیامبر معصوم است، دلایل اسمتش رو باید از خود دلیل حضور قرآن پیدا کرد، یا قرآن اومده از که همه حقیقت بشریت رو بهش بده، یا میخواد یه تذکرات اخلاقی بده. اگر همه حقیقت بشریت رو بهش بده، باید روی این فکر کنیم. اگر کسی نباشد که نماد عصمت یعنی تمام حقیقت انسانی باشه، این قرآن نمیتونه راهنمای ما باشه، ما نمیدونیم چی کار کنیم. ما بلدین دیگه اینا تو بحث کلام هم میخونیم. وقت اینجاست که حالا بعد ادامه روایت هم یه روایت دیگه است که چرا اصرار پیامبر اینه که باید امیرالمومنین رو ببینید، چون بودن شما در نماده شخصیت صورت عملیاتی و بهش میگن کاربردی داره. اینجاست که عجیبه است که خدا میگه خب که حضرت یونس، فقط خوبیه حضرت یونس نیست که زود فهمیدن، گن تو شکم ماهی فهمیدن قضیه پس باید یه چیز دیگه باشد که من غفلت کردم. و به قول علامه طباطبایی این هنر ایشون بود که به نور توحیدشون منتقل شدن که نه اینجا یه غفلتی صورت گرفته است. و سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین، طبق این روایت نه، یعنی ما با تئوری و با اطلاعات خوب و با توحید پیغمبری بازم نمیتونیم در صحنه خودمون بی بلا ادامه بدیم خودمون را. حالا بازم حرف داریم میخواییم روش ببینیم چی کار میشه. دوستانم اگه هر جا حس میکنن باید صحبتی بشه بفرما. حالا برین جلو ابهاماتش بلکه برطرف بشه.
در روایت داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند ان الله عرض ولایتی على اهل السماوات و على اهل الارض، اقر بها من اقر و انکرها من انکر، انکرها یونس فحسبه الله فی بطن الحوت حتی
اقر بها.
خداوند ولایت مرا بر اهل آسمان ها و اهل زمین عرضه کرد، بعضی اقرار و بعضی انکار کردند، یونس منکر شد، پس خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد تا اقرار کرد.
اینجا میمونین دا، خیلی بحث خوبیه. چرا نگو پیامبر؟ پیامبر وجه نبوتشون نمیذاره جهت الهیه ولایشون دیده بشه. اگه نه باید میگو پیامبر حتما مقام ولایت دارن. اینجاست که باید امیرالمؤمنین نماد کامل یک انسان مسلمانیست که نبیم نیست. ما هم که نمیخوام نبی باشیم که. پس اگه بخوام نماد کامل را در خودمون جستجو کنیم باید صورت خارجیش رو بشناسیم.
در آیه 16 نیز میفرماید باید متوجه راز هلاکت گذشتگان باشید تا بهترین رویکرد را نسبت به تذکراتی که در بستر این دین به سوی شما آمده داشته باشید و باید موضوع را جدی بگیرید، زیرا دیگر جای بهانه نیست و نسبت به افقی که مقابل شما گشوده شده بی تفاوت نباید بود و متوجه حس حضوری که لازمه دینداری واقعی است باشید. حسی متعالی و یافت امکاناتی که در پیش روی شماها شکل می گیره. در واقع قرآن در خطاب به
کسان بحث داره دا. قبل از انقلاب ما این امکانات نداشتیم، جهنمی هم نمی شدیم. حالا بسیار چیزایی که اگر قبلا نکرده بودیم جهنمی نمی شدیم، حالا نکنیم جهنمی میشه. حالا جزء بحث باشد برا بحث.
در واقع قرآن در خطاب به کسانی که عناد ندارند می فرماید استعدادهای گستردشان را به میان آورند و تا جایی جلو بیایند که بودنشان بودنی باشد که خود را سراسر در پرتو حضور حق احساس کنند و این عطای بزرگ الهی است که نباید از آن غفلت کرد، مثل آن که پیشینیان غفلت کردند و هلاک شدند. کذالک نفعل بالمجرمین، این یک سنت لایتغیر است برای هر آن کس که نسبت به عطای الهی بی تفاوت باشد و به عمیق‌ترین نحوه بودنی که میتواند از طریق دینداری برسد کاهلی به خرج دهد و با طرح دین حد اقلی عملاً آنچه مردم می توانند از دین الهی به دست آورند را به حاشیه ببرند. در حالی که در این آخرین زمانه حضور بشر در دنیا برای مقابله با ظلماتی که این چنین غلیظ در برای مقابله با ظلماتی این چنین غلیظ باید با عمیق‌ترین ابعاد شریعت الهی به صحنه آمد و همین امر موجب شد تا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اواخر عمر شریف خود معارف سوره حمد را با آن عمق عرفانی با عموم مردم در میان بگذارند تا مردم بدانند در این زمانه چه راهی را باید در پیش گیرند و چگونه در حضور توحیدی خود استقرار پیدا کنند، زیرا انسانها بسیار بیش از آنی هستند که خودشان برای خودشان در نظر گرفتند و پیامبران خدا آمده اند تا میدان حضور حقیقی انسانها را به آنها تذکر دهند تا آنها خود را به کمک پیامبران پیدا کنند، وگرنه گرفتار روزمرگی ها می شوند و هلاک می گردند. ملاحظه کنید آیه فوق بحث قیامت و جهنم را به میان نمی آورد. بحث در زندگی همین دنیا است.
ببینید میگه همین که شما در این توحید حاضر نشدید میبینی که هلاک شدن، نمیگه فردا هلاک میشن. خیلی روشن میکنه که ما هم امروز انشاءالله میخوایم روشن کنیم. اگر از این نسبت توحیدی که باش روبروی کوتاهی کنیم، همین حالا عذاب خواستی گرفتارمون میشه و حالا بعد اینا هنو به مردم نتونستیم حالی کنیم. حالا بازم حرف داره دا.
ملاحظه کنید آیه فوق بحث قیامت و جهنم را به میان نمی آورد. بحث در زندگی همین دنیاست، مثل آنکه صدام حسین در همین دنیا هلاک شد. بحث قیامت و عقاب در جای خود محفوظ است. بودن این دنیای انسان که حضور ابدی و یوم الفصل را انکار کند برایش بودنی سخت و آزاردهنده است. عرض بنده در اینجا آن است که اگر عزیزان می‌خواهند اصیل‌ترین مواجهه با قرآن و آیات الهی را داشته باشند، باید به بودن خود در نسبت با خدا نظر کنند، زیرا این رابطه اصیل‌ترین بعد هر انسان به حساب می‌آید. و در این حالت وجود ما در شعف حضور ایمانی قرار می گیرد که نسبت به پروردگار عالم پیدا می کنیم. و این از آن حضوری که انسان مؤمن آخر الزمانی نیاز دارد و می تواند از دینداری خود بهره های فوق العاده ای ببرد. در این زمانه نیاز به عمیق ترین فهم از انسان و از شریعت الهی داریم و به آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام با دقت توجه شود. ملاحظه خواهید کرد ورود آیات روایات طوری است که بود ما را مد نظر دارند و چه اندازه این ورود برای انسان ارزشمند است. اگر مدتی با این روی کرد با روایات مأنوس باشید، به خوبی احساس می کنید چگونه با بنیاد ما با ما سخن می گویند، زیرا جان اهل البیت علیهم السلام منور به حقیقت قرآن است که همان کتاب مکنون است و آیات 77 تا 79 سوره واقعه از آن خبر می‌دهد. آنجایی که فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مطهرون همان اهل بیت هستند که در آیه 33 سوره احزاب از آنها سخن گفت، ولذا شخصیت اهل بیت تعین صورت عملی قرآن می باشد و بود قرآنی دارند. غیر ممکن است قرآن تعین عملی نداشته باشد و نحوه بودن قرآنی که در هر زمانه ای امام زمان آن زمان است در میان نباشد، هر چند غایب باشند، ولی حضورشان کاملا در صحنه است. و اگر قرآن نتواند به نحوه های کامل بودن قرآنی برای انسان ها اشاره کند، به این معناست که قرآن تنها یک تئوری خوب است در محدوده یک فکر و نه حقیقتی که به گفت آمده و این گفتن همواره ادامه دارد و در هر زمانه ای جان امام آن زمانه محل نزول قرآن بر آن جان است، زیرا آن کامل ترین تجلی در قالب الفاظ یعنی قرآن قابل توقف نیست. ولذا همواره قلبی که مناسب آن تجلیات است را از انوار خود بهرمند می کند و ذیل حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هر کس از آن تجلیات که در قالب کلمات به قلب ها می رسد بهرمند می شود و مرسلاتی پی در پی را در خود احساس می کند، وگرنه جواب نیاز امروزین خود را نداده و به هلاکتی که فرمود گرفتار می شود. زیرا فرمود کذالک نفعل بالمجرمین، این قاعده ایست برای هر آن کس که متوجه لطافت‌های عالم وجود نگردد و مجرم باشد، به معنای دنیایی و مادی بودن. اولین کسی که باید مورد خطاب این آیه باشد خود ما هستیم. اگر از آمادگی نفس خود نسبت به مرسلاتی که با شریعت اسلام وزیدن آغاز کرده غفلت کنیم و به راهی که راه عبور از آن هلاکت هست بی توجه باشیم، به بودنی آنچنانی که خود را ذیل اراده الهی قرار دهیم محروم می شویم. بودنی با مد نظر قرار دادن شخصیت اولیاء الهی یعنی حضرت علی علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام که آن بودن صورت عملی به خود بگیرد، زیرا با مد نظر قرار دادن حضرت علی علیه السلام بودنی را در خود احساس می کنید غیر از بودن روزمره ایست که بودنی را در خود احساس می کنید که غیر از بودن روزمره ایست که موجب هلاکت انسان ها می شود.
اینجا اون روایت، این روایت که زیر این اومده سا اتفاقا زمخشری آورده است تو همین زیل آیه سوره شورا. وقت جالبه ابن عباس را شخصیتش چطور می شود. شخصیت ابن عباس مرجع فقهی اهل سنت هست، شدیدن بوده است، زیاد هم از منش سوال میکرد، حتی داستان ها داره. وقت این میاد سراغ پیامبر، حال روایت هم که به من نصیحت کن. ببینید ابن عباس کسی است که بالاخره یک دوهای عرب بهش میگن، یعنی متفکر است، اهل نظره. حضرت اصرار دارن که تو شخصیت علی باید مسئله خود حل کن، اصرار که باید علی را دوست داشت. وقت شروع میکنن تعبیرهای عجیبی، وقت میگن چون روایت هم از اهل سنت بیشتر میتونیم با جهان صحبت کنیم که اساسا ما اینا حضور انسان اسلامی در عالم میدونیم. من به رفقا نوشتم، من خودم این جریان حضرت امیرالمومنین که شبا همیان به دوش میکشند و این ور و اون ور میدند را یه کار اخلاقی نمیدونم. حضور انسان اسلامی که از زاویه اسلام باید تا این جاها حاضر باشه نسبت به فقرا. تصور فقرا این نباشه که یه آدم خوب اومده است به ما کمک کرده است، نه، بدونید اسلام یعنی همین. ما از این جهت هم هنوز ما باید یه کاری کنیم که بفهمن انقلاب اسلامی یعنی ما، نه مسلمونی دیروز یعنی ما. مسلمونی دیروز کافی نیست، وگرنه لازم که هست که وقت این خیلی روایت خوبیه، زالا نمیدونستیم بخونیم، اما رفقا حساس باشن که این تا کجا پیامبر حساس میکنید ابن عباس رو به امیرالمومنین. وقت جالبه که بعض موقع ابن عباس پهلوانی کرده است تو این قضیه، مثلا جلو خلیفه دوم در جای واساد خلیفه دوم، بعد ابن عباس گفت که انگار حس میکنم خیلی به حل به ما نمیزنی، گفت آخه تو علی را داشتی داری از صحنه خارج میکنی یا دفاع از امیرالمومنین میکنید به کرات. اما باز دوباره همون مسئله براش میموند که امیرالمومنین نماد حضور در اسلام با شخصیتی که شخصیتش ما را معنا میکنه، یا امیرالمومنین عالمی است که حقش بوده است ولایت رو داشته باشه. ده اینا خیلی تقلیل دادن موضوعه و خود ما هم هنوز به نظرم با این ادبیات نمیام وارد بشیم که بابا تو بودن گم شده رو میتونی در امیرالمومنین پیدا کنی، به شرطی که حساس باشی به صرف البودنه. صرف البودن همون صرف الوجوده، با شما صرف الوجوده تو صرف البودنه دونه. ببخشید،
مد نظر قرار دادن بودن حضرت علی علیه السلام به عنوان بودنی که مطلوب شما است، آنچنان شما را معنا می بخشد که گناهانی را هم که ممکن است انسان تحت تأثیر فضای زمانه مرتکب شود نمی تواند شخصیت او را آلوده کند.
خیلی عجیبه، یا باید این روایت انکار کنید یا این خیلی بزرگ است. دست مدعاها دادیم، از اون هستی شناسانش خارجش کردیم، ولی ببینید تو دل این روایت خیلی میشه حرف برای جهان بشری که بودن تو اگر علیوار بشه. من به یه بچه ها گفتم، حالا شوخی جدی گفتم، تو عرقم که بخوری من پشت سر نماز میخونم، ولی مثلا سفیان سوری اگه هر شب هم معراج بره ما بحلش نمیذاریم. بابا تو عرق خور نیستی، خر شدی به سال به هر زبانی. حضورت حضوری است که همون مکر لیل و نهار تو رگه، تو چیزی دیگه ای، یعنی که واقعا به قول آقا رسول دیشب حرفش خیلی درسته که ما از باکری چرا باید بفهمیم این همه را نمیتونه جدا از خودش بدونه. خیلی صحنه قشنگ ارزشمندیه که خب میتونه با سردار بیا برگرد برو و فرمانده بشو دوباره، غلط که نبود این کار. اما یه چیز دیگه هم هست، این یه چیز دیگه باکری هم اینم ببینیم، اگه برگشته بود اومده بود بیرون سردارش ادام کرد که قبیح نبود این کار دیگه. اما آیا این هم یه چیز است غیر اون بحثایی که شهادت خودش توانایی به بشر میده؟ نه، اون آرام نه بابا، نمیتونه این یگانگی را به راحتی پشت سر بذاره. و واقعا این انقلاب بین خدا خدایی همچی چیزی در بین بچه‌هایی که ذیل انقلاب و ولایت هستند، اینها این یگانگیشون را هیچ وقت نباید به جهت کارای جزئی، حالا میگم برفرض عرق خوری، عرقم که بخوره نی عرق نخورده است، حالا دلیلش هم حالا شاید به این زاویه بتونیم این روایت نگاه کنیم و هرچی میخواین اون ابهاماتش رو ممکن است من نتونم برطرف کنم، ولی اصل قضیه مهمه. بفرمایید.
مد نظر قرار دادن بودن حضرت علی علیه السلام به عنوان بودن مطلوبی، به عنوان بودنی که مطلوب شما است، آنچنان شما را معنا میبخشد که گناهانی را هم که ممکن است انسان تحت تأثیر فضای زمان مرتکب شود، نمیتواند شخصیت او را آلوده کند و از مسیر اصلی جدا نماید، زیرا شخصیت اصلی خود را با آن حضرت معنا کرده است و در این رابطه گناهان میهمانهای ناخوانده‌ای هستند که عادت زمانه به انسان تحمیل کرده. و بر این مبنا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: حب علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنتون لا تزر معها سیئه، و بغض علی سیئتون لا تنفع معها حسنه. دوستی حضرت علی علیه السلام حسنه است که در کنار آن دوستی گناهان ضرری نمی رسانند، و بغض بر حضرت علی علیه السلام سیئه و گناهی است که در دل آن بغض هیچ حسنه و عمل دینی نفعی برای انسان ندارد. راستی اگر کسی شخصیت حضرت علی علیه السلام را نماد دینداری خود قرار نداد و با نوعی خشم نسبت به آن حضرت به سر برد، با دینداری خود به چه نوع بودنی نظر دارد تا اعمال دینی او را به شخصیت مورد نظرش برساند؟ اینجا است که باید بودنی را مد نظر داشته باشیم که نماد آن بودن اولیاء معصوم علیهم السلام باشند، وگرنه بدون توجه به آن نمادها که به معنای عدم شناخت امام زمان است، آن بودن همراه خواهد بود با مرگ جاهلیت که رسول خدا در آن روایت مخصوص متذکر آن هستند. و تصور بنده از این که فرمود علم نهلک الاولین، هلاکتی برای متهجرین پیش می آید که در آیه 18 آنها را به مجرمین وصف نمود، که وصف عجیب و دقیقی است.
امام خیلی عجیب، جرأتی من از امامه، از شر این مقدسان نادان به خدا پناه برم. میدونید دوباره حرف اون جلسه من بخوام تکرار کنم، اولا این که هلاکتی که اینجا دارد میشد را میگه که کیاند، یعنی دوزا و فاسدا، یا دارد میگه حواستون جمع خودتون باشد، شما کجا باید واسید که خطر هلاکت گذشتگان نباشه؟ برداشت من این بود که متحجرینی که یه بار دیگه جمله اون جلسه رو میگم، در زمان مرحوم قاضی اونایی که در گذشته بودند نسبت به مرحوم قاضی حاضر نبودند در اون توحید. خب مگه شما الان که دارین از تابلوی امروزیدون نگاه میکنین نمیبینید اونا عقب بودند؟ آخه در حدی که مجرم قاضی، یعنی در حد بلدی دیگه، به پدر آقای بهجت نوشتن که بچه رفت شیمون حرفین. خب حالا من میخوام نتیجه بگیرم که این تحجر، یعنی حالا که اینجا شما قبول میکنید که جا میخوام نخورید، شما اینجا جا نمیخورید که پس اونایی که در کنار قاضی نبودن بیرون تاریخشون بودن فقط مزاحم اسلام بودن. حالا نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم که امروزم اونایی که این بودن گسترده آخر و زمانی را نمیتونن حذف کنن، ما دعواشو نمیکنیم، اما اینا حتما بعد معلوم میشه که هیچی نبودن. یعنی همون هلاکتی که شما برای اولین و بعدم دومیاشون نفع و هم آخری میاره، همین حالا ما باید لااقل در تحلیل خودمون به نظرم درست فکر کنیم. من نمیخوام بگم که اگر تا دیروز در تاریخ خودش داشته است، نمازش در حدی میخونده است که بهش نره ما اونا نف کنیم، ولی میگم امروز ما لااقل محل به این نماز خوندن نگذاریم. اگه وظیفمون نیست که نفیش کنیم، که وظیفمونم به نظرم نیست، ولی ما محل نمیذاریم، ما یه جای دیگه. خود من مکرر دیدم مثلا علامه طباطبایی، گاهی من از اونجا میفهمم این روایت ها محکم نیست، مثلا که میبینم علامه اصلا متذکر نشدن، علامه روششون نیست که نفع کنن، ولی روایتی که میبینن اینگاه نمیشه روش واساد رو از هم محل نمیذارن. ببخشید حالا این جمله باز یه بار دیگه بخونید. و تصور بنده،
و تصور بنده از این که فرمود علم نهلک الاولین، هلاکتی برای متهجرین پیش می آید که در آیه 18 آنها را به مجرمین وصف نمود، که وصف عجیب و دقیقی است. و در اینجا است که قرآن در ادامه باز می فرماید ویل یومئذ للمکذبین، زیرا این افراد در محدوده ظاهر اعمال خود متوقفند و از مرسلات و آصفات و ناشرات بهره ای نبردند تا ابدیت خود را در چشمانداز حضور این جهانیشان احساس کنند و با نظر به نمادهای اصیل دینداری که اولیاء معصوم هستند این کار ممکن است، زیرا به یک معنا آن انسانهای وارسته در شخصیت خود و در نزد خود همان قیامتند و جناب مولوی با نگاه روحانی خود در مورد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همین نظر را دارد و تعجب می کند از آن کسی که آمده از خدمت پیامبر خدا و از آن حضرت می پرسد تا وقوع قیامت چقدر مانده. در جواب می گوید پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد، زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیده اند، ای قیامت تا قیامت راه چند؟ با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی؟ بهر این گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام، همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این.
این بحثش خیلی خوب است در جای خودش، که اون چه که ما به عنوان حقایق دنبال میکنیم اگه آینه هاشو گم کنیم گرفتار همون متافیزیک نمیشیم. خیلی اینجا فوق‌العاده است انصافا، تشیع جمال پیامبر رو، جمال اهل بیت و همه عرش میدونه دیگه. مثلا ما توی روایت داریم که حاملان عرش اگه 8 نفرن 4 تاشون اهل بیت. خب ما از این چی میتونیم بفهمیم؟ آخه عرش اومده به سر، عرش هم که دیگه میدونید بالاترین نحوه حضور خداست در تدبیر انسان، چون عالمو داره تدبیر میکنه در عرش. من نظرمه که این نگاه نگاه خوبیه، و اگه ما میتونستیم عادت کنیم تا اینجا منتقل بشیم به شخصیت اولیای الهی، اون جهان گستردهی که میخوایم تا حس کنیم حضور متعالی خودمون را واردش میشدیم. کم کار کردیم رو این قضیه.
با توجه به آنچه جناب مولوی مد نظرها میآورد، میتوان گفت عدم حضور توحیدی در تاریخی که در آن به سر میبریم منجر به هلاکت خواهد شد. حضور توحیدی که نماد آن نحوه حضور در اسلام حضرت علی علیه السلام است و در همین رابطه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که ای علی فانه لو عبد الله عبد 70 خریفا تحت المیزاب قائما لیله صائما نهاره ولم یکن له ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام لأکبه الله علی من خریه فی النار. اگر بنده‌ای خدای را 70 سال زیر ناودان کعبه عبادت کند در حالی که شبها به نماز ایستاده و روزها روزه‌دار باشد و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام را نداشته باشد، او را از بینی در آتش می اندازند.
نمیدونم جرأت دارید این حالاتی که از ادون میره تا یه حالات دیگه میاد که حضور تاریخیست رو حسن بدونی. نمیدونم بر... یعنی ندونه که یه زمانی میشد ترسم اینجاستا، یه زمانی میشد خیلی حال نماز شبی داشتید و یک... اما انگار میگه اونه نیست، اما یه چیزی دیگه هست که اینا انگار چیزیش نمیگیرین. روایت دوباره ببینید، بالاخره پیش اومده دیگه، سفیان سوری اینا رو که کم کس نمیدونین که عرفای عجیب و غریب. ولی من اون داستان و عمر ابن عبدالعزیز دارین دیگه، خیلی خوبه، یعنی همه خوبی ها را دارد، ولی یه حماقت داره. این که سب امیرالمومنین را ممنوع کرد، فدک ها برگردوند، ولی امام فرما در مغز جهنم است. چرا؟ بلکه خودش وسط است، نماد حضوری که خدا با ائمه به بشر عطا کرده است. این حجاب اونه. برای من از اولش هم خیلی جا خوردم این روایت ها که چرا امام میگن هیچی نیست. من بی شعور بودم که نمیفهمیدم چرا امام میگن این هیچی نیست. برای که هیچی نیست، عکسش تو امام وسط باشد که بدونی در نهایتت کجا هستی. حالا افتاده نمیدونم داری زندگی خیلی سطحی میکنی، اما جا تا مشخص کردی که کجاست. این روایت به نظر من پیامبر تعمدن آوردن دیگه. میگن دیگه بیش از این عبادت میشه؟ خب نه، بعد میگن هیچی نیستی. حالا میخوام عکسش کنم، دلواپسی ما برای خودی شما میگم، اما گاهی رفقا پیش میاد برایشون، مثلا آقا مثلا دعا کمیلای اون جوری دیگه نیست. خب آخه یه چیزی دیگه هست، یعنی شما از میدون بیرون نیفتادید. این خطر نیست، این گویا پیش میاد. یعنی سه مرحلهش بکنیم. یه مرحله که سفیان سوری هستید به منهای حضور تاریخی، که الان بچه مذهبی ما خیلیشون اینطوری هست. یکی میاد میشید حاج قاسم، میاد میشید باکری که خیلی هم جا نماز آب نمی کشید، اما زنده ای در شعف ایمانی دو. یه مرحله سومش که امام خمینی میشید که در اوج حضور تاریخی، اوج اون سلوکی که یه نماز شب دیدین که تو بیمارستان توشه. این برای من خیلی مسئله است که این کجا واسطه است. این مرحله سومه. با مرحله دوم نه، یه جای دیگه است که اونا حالا هرچه هست ما نمیدونیم. ما احتمالاً بعضن رفقا که در مرحله دومن نباید برگردن به مرحله اول، باید به سوی مرحله سوم برمیگردن که همین حضور با عبادات، با عباداتی حالا طولانی یا غیر طولانی، آسمان را برشون میگشاید. در صورت که در مرحله اول تکلیف رو برشون فقط معنا میکرد، در حد تکلیف بودن و این ولایت نیست، یعنی این نمیذارد انسان در جهان آینده خودش درست حاضر بشه. روایت من روش فکر میکنم باید بمونیم.
با توجه به روایت مذکور، ما در مواجهه با حضرت علی علیه السلام چه نوع بودنی را باید در خود بیابیم که نهایی ترین و آخرین بودن باشد، و در مواجهه با فتنه های آخر الزمان بتوانیم به عالی ترین شکل در میان باشیم؟ آن بودن همان چیزی است که به کمک سوره مرسلات باید مد نظر امروز ما باشد، و در این راستا خود اصلی خود را در خود بیابیم و هرچه بیشتر با خود آشنا گردیم.
انشاءالله که کاری سختیه، سالا انشاءالله بعد همه مون فکر کنیم. اگه فرمایش ندارین ختم جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.